سلام، صبح خیر. هفته بامداد روز پنجشنبه دوم اردیبهشت 1395، خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مشت هستم و امیدوارم آخر هفته خوبی رو آغاز کرده باشم.
منم رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
ابتدا با عناوین مهمترین خبرها.
جایگاه آمریکا در روابط متشنج ایران و عربستان. اوباما امروز با سران شورای همکاری خلیج فارس دیدار می‌کند.
تأکید آیت الله خامنه ای بر حمایت ایران از حزب الله لبنان. همزمان اسرائیل به حزب الله هشدار داد.
و مذاکرات صلح یمن امروز آغاز می‌شود.
شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه از همکاری با آمریکا در جلوگیری از آنچه که ارسال کشتی‌های حامل سلاح و تسلیحات نظامی ایران به یمن خواند خبر داد. این خبر را عبداللطیف زیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در یک کنفرانس خبری مشترک در ریاض با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد. ایران با تاکید بر حمایت سیاسی از حوثی‌ها همواره ارسال سلاح به یمن را رد کرده است. از سوی دیگر گفتگوهای صلح یمن قرار است امروز پنجشنبه با میانجیگری سازمان ملل میان دولت مورد حمایت عربستان و حوثی‌های تحت حمایت ایران برگزار شود. از 10 روز پیش از آغاز مذاکرات آتش‌بسی میان طرفین درگیری‌ها در یمن برقرار شده که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. سازمان ملل اعلام کرده است که در مدت بیش از یک سالی که از آغاز درگیری‌ها در یمن می‌گذرد، بیش از 6400 تن کشته شده و نزدیک به 3 میلیون نفر آواره شدند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که دیروز چهارشنبه با پادشاه عربستان دیدار کرد، امروز پنجشنبه با سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز گفتگو خواهد کرد. آقای اوباما و ملک سلمان درباره درگیری‌ها در سوریه و یمن و همچنین در مورد اقدام‌های ایران در منطقه مذاکره کردند. به گزارش رویترز، باراک اوباما پیشتر از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواسته بود تا به گفته او به نوعی صلح سرد با ایران دست یابند تا تمام کشورهای منطقه توان خود را بر هدف واحد از بین بردن جریان افراط‌گرایی متمرکز کنند. روز چهارشنبه همچنین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مغرب با حضور پادشاه سعودی و محمد ششم همتای مغربی وی در ریاض برگزار شد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه حزب الله لبنان را افتخار دنیای اسلام توصیف کرد و اقدام برخی کشورهای اسلامی علیه این گروه را بی اهمیت دانست. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه همچنین بدون ذکر نام کشور خاصی از محکومیت حزب الله لبنان از سوی دولتی که آن را فاسد، وابسته، توخالی و پوک نامید انتقاد کرد.
حالا گیرم که فلان دولت وابسته، فاسد، توخالی، پوک تو فلان بیانیه با پول و دلار نفتی حزب الله رو مثلا محکوم بکنن، خب درک چه اهمیت داره؟
حزب الله سازمانی نظامی سیاسی در لبنان است که به گفته مقامات ایران با حمایت مالی و نظامی مستقیم جمهوری اسلامی راه اندازی شده و فعالیت می کند. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را گروهی تروریستی دانستند و سازمان کنفرانس اسلامی نیز در بیانیه پایانی نشست این ماه خود در استانبول از این گروه انتقاد کرد. ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا، هلند و اسرائیل نیز حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند.
اما در خبری دیگر، اسرائیل میگوید توانمندی حزب الله در ایجاد خطر برای این کشور افزایش یافته است. معاون ستاد کل ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت توانمندی گروه حزب الله در ایجاد خطر برای اسرائیل به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است. به گزارش اسوسییتد پرس، ژنرال یائیر گولان معاون ستاد کل ارتش اسرائیل هشدار داد هر گونه جنگی در آینده میان این کشور با گروه حزب الله ویرانی های گسترده ای را برای لبنان به بار خواهد آورد. این نظامی ارشد اسرائیلی با تاکید بر اینکه زرادخانه حزب الله اکنون 100 هزار موشک و راکت دارد، گفت جنگ بعدی میان اسرائیل با حزب الله می تواند بسیار وخیمتر از تجربه های 20 سال اخیر باشد. حزب الله لبنان پیش از این اعلام کرده بود در مقابل هر نوع حمله اسرائیل به لبنان، خاک این کشور را هدف حملات موشکی قرار خواهد داد. آخرین جنگ میان ارتش اسرائیل با حزب الله در تابستان سال 2006 رخ داد. روابط بین واشنگتن و ریاض در ماه‌های اخیر به دلیل موضع‌گیری آمریکا در قبال نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان با تنش روبرو بوده. در چنین شرایطی روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار کرد. درباره این دیدار بیشتر بشنویم و ببینیم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
جایگاه ایالات متحده در چالش‌های اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب منطقه به خصوص عربستان کجاست؟ آمریکایی که سال گذشته در قالب گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی به یک توافق هسته‌ای دست یافت. در چنین شرایطی روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی با یکدیگر دیدار کردند. عربستانی که آشکارا قطب مقابل جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه را رهبری می کند. آنطور که خبرگزاری ها گزارش کردند، پادشاه عربستان روز چهارشنبه از اعزام هیئت عالی رتبه به فرودگاه برای استقبال از رئیس جمهوری ایالات متحده خودداری کرد و تنها امیر منطقه ریاض از آقای اوباما استقبال کرد. آن هم در شرایطی که همان روز و هنگام ورود سران و مقام‌های بلندپایه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ریاض، ملک سلمان شخصاً با حضور در فرودگاه از آنان استقبال کرد. الکس وطنخواه، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در همین ارتباط از ناخشنودی کشورهای عرب منطقه از مواضع ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران می‌گوید.
حرفی که آقای اوباما می‌زنه، این که میگن عربستان سعودی و ایران باید رقابت‌های منطقه‌ای رو کنار بذارن، این پولایی که ضد همدیگه خرج میکنن، این جنگ‌هایی که ضد هم میکنن عاقبت نداره، باید تمام بشه، این حرفشون درسته. ولی آقای اوباما اینجوری که در این چند ماه اخیر راجع به بعضی از حامیهای آمریکا در کشورهای عربی خلیج فارس، خصوص مصاحبه‌ای که با مجله اتلانتیک کردن، حرفایی که ایشون زدن، سوال برای آدم پیش میاد که چرا ایشون با این روش جلو رفت. کشورهای عربی خلیج فارس به شدت ناراحتن. مقامات عرب راحت میگن که امیدی به آمریکا ندارن و اینی که ما امروز میشنویم از ریاض، اینا انتظارشونه که تا آقای اوباما از کاخ سفید بیرون نیاد، هیچ بهبودی در روابط آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس به وجود نخواهد آمد. سیاستای ایشون از زاویه‌ای میشه گفت خیلی هم درست بوده، ولی روش کاری ایشون خیلی ها رو رنجونده.
باراک اوباما امروز پنج شنبه در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکت میکند و آنطور که در خبرها آمده از تعهد ایالات متحده به حفظ امنیت کشورهای عربی خلیج فارس خواهد گفت. در سوی دیگر معادله، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بدون نام بردن از عربستان از فشارهای منطقه‌ای اخیر علیه حزب الله که با هدایت ریاض انجام شده انتقاد کرد.
حالا گیرم که فلان دولت وابسته فاسد تو خالی پوک تو فلان بیانیه با پول و دلار نفتی حزب الله رو مثلا محکوم بکنن، خب به درک چه اهمیت داره؟
الکس وطنخواه این نوع نگرش مقام‌های ایرانی و چالش‌های تهران با برخی کشورهای عرب منطقه را این گونه تحلیل می‌کند.
مشکل جمهوری اسلامی اینه که با یک صدا صحبت نمی‌کنه. وقتی شما روی موشکاتون می‌نویسید که یک کشور دیگه که جزء سازمان ملل به نام اسرائیل باید نابود بشه، اون موقع خودتون برای خودتون دارید مشکل سازی می‌کنید. حالا کدوم منافع ایران امروز با این شعارها تقویت میشه؟ هیچ جا. اگر جمهوری اسلامی امروز فکر کرده که دنیای عرب به خاطر اینکه ایران به اسرائیل بدی میگه سمت ایران میرن، خیلی فکر می‌کنم ارزیابی غلطی می‌کنن، چون کمکی که جمهوری اسلامی در این 5 سال پیش به اسد در سوریه کرد، تمام اون شانسایی که قبلا داشت که خودشو قهرمان دنیای عرب کنه تمامو نابود کرد.
باراک اوباما پس از پایان سفر به عربستان قرار است امروز به لندن سفر کند و سپس روز دوشنبه در شهر هانوفر آلمان با رهبران بریتانیا، فرانسه و ایتالیا درباره مسائل امنیتی دیدار کند. اما در منطقه هنوز چالش بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان ادامه دارد. گفتگوهای صلح سوریه متوقف شده و گفتگوهای صلح یمن قرار است از امروز آغاز شود. دو میدان اصلی چالش بین تهران و ریاض در این روزها. بنیامین صدر، رادیو فردا.
ادامه صبحانه با خبر با پیام‌های تلفنی شما.
آقای خامنه‌ای، اگه من به جای شما بودم از کلمه کاغذ پاره استفاده نمی کردم. همین کلمه کاغذ پاره از طرف رئیس جمهوری که نظرش به نظر شما نزدیکتر بوده کشور را به این روز انداخته.
آقای خامنه‌ای، آقا چرا چشمتو واقعا به واقعیت‌های زندگی در اطرافت بستی و کورکورانه صحبت میکنی؟ ببین دانش آموز رو کلوخ نشسته، نیمکتش سنگه، کلاسش سرده، بارون رو سرش میباره.
امروز و فردا که در ایران تعطیله و روزنامه منتشر نمیشن، نگاهی میندازیم به هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده. مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، شماره تازه هفته نامه تماشاگران امروز چه مطالبی داره در آخرین شماره خودش؟
تماشاگران امروز در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به عباس قادری، خواننده سالهای پیش از انقلاب، که حالا در گفتگو با این هفته نامه روایتی ارائه کرده از 37 سال دوری خودش از صحنه رسمی موسیقی در ایران. حتی ایشون گفته که مقامهای مسئول بارها بهش گفتن که ما آهنگهای تو رو دوست داریم، ترانه‌هات رو دوست داریم، اما نمیتونیم بهت مجوز بدیم. یه گزارش این هفته نامه داره درباره اینکه چرا فیلم من سالوادور نیستم پرفروش شده. کارگردان این فیلم در گفتگو با تماشاگران امروز تاکید کرده که به دلیل حملاتی که به بیلبوردهای تبلیغاتی این فیلم شده، مردم بیشتر از این فیلم استقبال کردن. یک گزارش هم داره یعنی در واقع یک گفتگو داره با آقای کفاشیان که ایشون گفته اگر وزارت ورزش جواب نامه من رو ندهد انتخابات فدراسیون فوتبال رو برگزار نمی کنم. یک گزارش هم درباره اولین آهنگ پسر ناصر عبداللهی، خواننده موسیقی پاپ که در دهه 70 درگذشت، رو در این شماره تماشاگران منتشر شده.
خب شهرام، ماهنامه فیلم تو این شماره چه گزارش ها و نقد هایی داره؟
ماهنامه فیلم در شماره تازه خودش در بخش فیلم های تازه اخبار مربوط به فیلم های در حال ساخت رو منتشر کرده. هر جمله فیلمی که ممکن هست برای بسیاری از علاقمندان به سینما در ایران پیگیریش در این هفته های یکی از دغدغه های اونها باشه. فیلمی است به نام فروشنده، کار آقای اصغر فرهادی. آقای فرهادی به دلیل اینکه علاوه بر اینکه از کارگردان های سرشناس ایران هست، برنده اسکار هم شده با فیلم جدایی نادر از سیمین و به همین دلیل مورد توجه علاقمندان به سینماست. فیلم های یک روز به خصوص از همایون اسعدیان، کارگر ساده نیازمندیم از منوچهر هادی و اروند پوریا آذربایجانی هم از جمله فیلم هایی است که آخرین اخبار اون در این شماره ماهنامه فیلم منتشر شده. در بخش نقد فیلم ماهنامه فیلم، دو نقد بر کفش هایم کو از کیومرث پور احمد منتشر شده و گفتگویی با این کارگردان سرشناس سینما ایران، نقدی بر نیمرخ های ایرج کریمی، نقدی بر خشم و هیاهوی هومن سیدی و همچنین نقدی بر من سالوادور نیستم منوچهر هادی. در یک گزارش هم این ماهنامه به روزهای ملتهب عباس کیارستمی پرداخته و از عباس کیارستمی به عنوان کارگردان بالا بلند ایران یاد کرده.
ماهنامه داستان همشهری چه داستانها و مطالبی داره؟
ماهنامه داستان همشهری در این شماره در بخش داستان سه داستان ایرانی منتشر کرده، از عباس صفاری، بیژن اعرابی و همچنین فروغ کشاورز. در بخش درباری زندگی هم آثاری از اصغر عبداللهی از نویسندگان سرشناس ایرانی و همچنین محمد نادری، مهدی مطهر و احسان لطفی منتشر کرده. در بخش روایت‌های داستانی این شماره داستان همشهری هم یک گزارش منتشر کرده درباره آداب آبداری که گزارشی است از آبداری و آبدارخانه در ادوار گذشته در ایران.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، انتشار ویدئویی تازه از آلبوم جدید گروه موسیقی نیوش در ایران.
شکوفه کن به لب بده لب مرا و هوریان بالد حلب بده.
و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز آسمان سراسر ایران آفتابی تا نیمه آفتابیه، بارش باران هم متوقف شده و دمای هوا هم به صورت قابل توجهی گرمتر شده. البته از فردا یک سامانه بارشی از شمال غرب کشور وارد میشه و برای استانهای شمال غرب کشور بارش باران پیش بینی شده و به همین دلیل دوباره در استانهای شمال غرب کشور دمای هوا دوباره کمی کاهش پیدا میکنه. امروز در دو استان اردبیل و گیلان وزش باد شدید خواهد بود. آسمان تهران آفتابی تا کمی ابری گزارش شده و حد اکثر دما هم به 23 درجه میرسه. گرمترین استان کشور خوزستان با حد اکثر 35 درجه و سردترین هم همدان با حداقل 0 درجه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ساعت با خبر فرصتی داریم برای مرور سرخط خبر. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه از همکاری با آمریکا در جلوگیری از آنچه که ارسال کشتی‌های حامل سلاح و تسلیحات نظامی ایران به یمن خواند خبر داد. گفتگوهای صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل امروز پنجشنبه میان دولت مورد حمایت عربستان و حوثی‌های تحت حمایت ایران برگزار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که دیروز چهارشنبه با پادشاه عربستان دیدار کرد، امروز پنجشنبه با سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز گفتگو خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه حزب الله لبنان را افتخار دنیای اسلام توصیف کرد و اقدام برخی کشورهای اسلامی علیه این گروه را بی اهمیت دانست. معاون ستاد کل ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت توانمندی گروه حزب الله در ایجاد خطر برای اسرائیل به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است. و جلسه رسیدگی به اتهام های نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
مثل همه پنجشنبه‌های صبحانه با خبر میریم سراغ معرفی یک کتاب تازه منتشر شده در ایران. ترجمه فارسی نمایشنامه ساحل آرمان شهر اثر تام استوپارد اخیراً منتشر شده. درباره این کتاب بیشتر بشنویم از فرج سرکوی، منتقد و نویسنده در آلمان که از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکوی، از کارنامه خود نویسنده آغاز کنیم.
کاملا بسیار خوبه. من توضیح میدم که این کتاب رو نازنین دهیمی و مهدی نوری ترجمه کردن، نشر ماهی منتشر کرده. البته ترجمه دیگری هم از اون این کتاب هست با ترجمه آراز بارسقیان. به هر حال تام استوپارد در 1937 در چکسلواکی به دنیا آمد و پدر مادر او یهودی تبار بودند، اما اعتقاد به اسلام مراسم مذهبی یهودی را انجام نمیدادند. اما زمانی که آلمان نازی به چکسلواکی حمله کرد و خب یهودی‌ها رو میکشت یا بازداشت میکرد، به اردوگاه میفرستاد، والدین او فرار کردند، رفتن سنگاپور و او به یک مدرسه هندی رفت. اما وقتی که ژاپنی‌ها که متحد آلمان نازی بودند به سنگاپور حمله کردند، اینا باز فرار کردند. پدر این نویسنده که دکتر بود به اصطلاح درگذشت و مادرش با یک انگلیسی ازدواج کرد. اینا به انگلستان آمدند و تام استوپارد در 17 سالگی مدرسه رو ترک کرد و به روزنامه‌نویسی روی آورد و می‌دونیم که آثار بسیار مشهوری نوشته که بعدش هم به فارسی ترجمه شده. بعد جمله مثلا جایزه اسکار بهترین فیلمنامه رو برای شکسپیر عاشق دریافت کرد، همچنین جایزه تونی رو و برخی از بهترین جایزه‌های معتبر ادبی.
آقای سرکوی، ساحل آرمان شهر چه داستانی رو روایت می‌کنه؟
این نمایشنامه در سال 2002 منتشر شد. یک سگانه است، یعنی سه نمایشنامه است که هر مستقل هستند اما در این حال به اصطلاح در هم تنیده هستند. سفر، کشتی شکستگان و نجات یا رستگاری به اصطلاح سه عنوان سه بخش این نمایشنامه هستند. یک درام حماسی هستش که روایت میکنه از روشنفکرانی که اسیر استبداد بودند در قرن 19 و اغلب البته روسی هستند. در واقع بعضی از شخصیت هایی که در این رمان هستند شخصیت‌های واقعی هستن، هرچند در این نمایشنامه هستن شخصیت‌های واقعی هستن، هرچند که تغییراتی نویسنده در اونها انجام داده. اولین بخش سگانه ساحل آرامان شهر بیشتر به سرگذشت باکونین هست، آنارشیست بسیار مشهور روسی که می‌دونیم در انترناسیونال اول نقش بسیار مهمی داشت و با مارکس هم اختلاف پیدا کرد، و بعد کشتی شکستگان دومین به اصطلاح بخش این سگانه در خارج از در مسکو و بعد هم بعد پیش در خارج از روسیه می‌گذره. در اینجا الکساندر هرتزن منتقد معروف و متفکر معروف انقلابی روسی به شخصیت اول بدل میشه که به سوسیالیسم معتقد بود، و بعد البته کارل مارکس هم در این هست. و بخش سوم رستگاری یا نجات هستش که باز با کنین هست، لوی بلان هست، الکساندر هرتزن هست و برخی اشخاص مشهور دیگه و از جمله ایوان تورگنیوف نویسنده رمان بسیار زیبای پدران و فرزندان. برای در مجموع این سگانه ما یک پیوستگی میبینیم و این شخصیت های تاریخی.
آقای سرکوهی، خیلی نگاه کوتاهی هم میتونیم داشته باشیم اگر که بشه به تکنیک هایی که نویسنده ازش استفاده کرده در نوشتن این اثر.
یکی از مهمترین تکنیک هایی که بهره گرفتی این هستش که شخصیت ها تاریخی هستن، حوادث هم تاریخی هستن، اما اونا رو تغییر میده. حتی تاریخ به اصطلاح تولد و با هم بودن با هم نبودن تاریخ رخدادها رو برای اینکه به واقعیت تاریخ دست پیدا بکنه. در این حال میدونیم که او ایده های فلسفی رو در قالب شوخی و طنز مطرح میکنه، بسیار جذاب هستند، دیالوگ هاش بسیار پرکشش هست و نمایشنامه در واقع یک ساختار بسیار منسجم میده.
ممنون از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما.
متوسط نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فروردین ماه امسال با حفظ روند کاهشی خودش به حدود 11% رسید. نگاهی بندازیم به دیدگاه اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا. در همین باره فرهاد نوشته: از چه زمانی تا الان حساب کردن؟ از 6 سال پیش تا الان حساب کنی راحت 700% میشه آمار. و حرف مسئولین این مملکت بی اعتبار. رامین گفته: من داخل ایرانم، منصف باشیم، دیگه مثل زمان احمدی نژاد قیمت ها روزانه بالا نمیره، رشد اقتصاد هم دیگه منفی نیست، البته اگه سپاه بذاره و موشک پرونی نکنه. و کاربر دیگری هم نوشته: باور نکن، بیکاری و رکود بیداد میکنه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نتایج رقابت‌های تکواندوی مردان و زنان ایران در آسیا و خبرهای ورزشی بیشتر از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی تکواندو مردان ایران برای چهارمین بار قهرمان آسیا شد. رقابت‌هایی که در فیلیپین به انجام رسید، باز هم ایران تونست کره جنوبی رو پشت سر بگذاره. آرمین هادیپور به مقام قهرمانی رسید. همچنین میرهاشم حسینی و سعید رجبی سه تکواندوکای طلایی تیم ایران بودند. در مسابقات زنان هم ایران سه برنز کسب کرد توسط ناهید کیانی، مهسا جدی و ملیکا میرحسینی. کاری که مهسا جدی انجام داد تو 57 کیلو فوق‌العاده بود، چون تونست هامادا از ژاپن دارنده مدال طلای جهانی رو از پیش رو برداره، اونم در حالی که هامادا موفق شده بود قهرمان ایران در این وزن و دارنده سهمیه المپیک یعنی کیمیا علیزاده رو از پیش رو برداره و شانس اول مدال طلای المپیک هم هست. حالا وقتی نفر دوم ایران میاد او رو شکست میده، نشون میده که چقدر رقابت داخلی هم در تکواندو زنان نزدیک و نفسگیره. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و پیروزی خیره کننده تیم ذوب‌آهن اصفهان که تونست 3-0 النصر عربستان رو از پیش رو برداره با دو گل احسان پهلوان و یک گل کاوه رضایی که گل دوم احسان پهلوان فوق‌العاده زیبا بود، بازیکن تیم ملی امید که خیلی عالی داره بازی میکنه این روزها برای تیم ذوب‌آهن. اما دیگر تیم اصفهانی و نماینده ایران یعنی سپاهان بازم یه نتیجه ضعیف رو به جا گذاشت، با 4 گل مقابل الاتحاد عربستان شکست خورد. نتیجه سنگین و دور از انتظار که در پایان بازی ایگور استیماچ سرمربی تیم سپاهان از سمت خودش کناره گیری کرد، در شرایطی که این تیم در رقابت لیگ برتر هم شرایط خوبی نداره با وجودی که مدافع عنوان قهرمانیه. به این ترتیب تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان پیش از پایان مرحله گروهی صعود خودشون رو به دور حذفی مسجل کردن. سپاهان هم حذف شده از گردونه رقابت و بازی بعدیش جنبه تشریفاتی داره. فوتبال در اروپا، بالاخره بارسلونا از بحران فرار کرد و با یه نتیجه عجیب واترپولویی تونست دپورتیو لا کورونیا را از پیش رو برداره، 8-0 این بازی رو برد، 5 گل رو لوئیس سوارز به ثمر رسوند. در انگلستان شهرآورد مرسی ساید و باز هم یه نتیجه عجیب، لیورپول تونست 4-0 اورتون رو از پیش رو برداره. اما آیا دیشب در فوتبال اروپا غیر از این نتیجه بارسلونا همچنین لیورپول نتیجه عجیب تری هم داشتیم؟ پاسخ مثبته. تیم آسرون با فرانچسکو توتی تمام نشدنی 39 ساله. هفته پیش روم مقابل آتالانتا 3-2 عقب بود، لحظات آخر توتی اومد تو زمین و بازی رو 3-3 کرد. این بار هم تا دقیقه 86 روم 2-1 عقب بود مقابل تورینو، توتی اومد تو زمین، تا اومد تو زمین بازی رو 2-2 کرد. بعد در دقیقه 90 هم ضربه پنالتی رو گل کرد تا به طرز عجیبی تیمش 3-2 بازی رو ببره. در اسپانیا اگرچه بارسلونا 8 زد، اما رئال مادرید هم بازیشو برد مقابل ویارال، اتلتیکو مادرید هم برد تا رقابت میلیمتری در صدر جدول لالیگا همچنان ادامه داشته باشه. پنجشنبه ای سرشار از شادمانی و سرافرازی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
و تازه‌های موسیقی ایران به انتخاب بردی افشین.
مجموعه قطعات موسیقی متن فیلم بادیگارد، فیلمی ساخته ابراهیم حاتمی کیا، چند روزی است در بازارهای رسمی موسیقی ایران منتشر شده. بادیگارد خودش فیلمی است با درخشش پرویز پرستویی به عنوان هنرپیشه اصلی. این فیلم از اواخر اسفند ماه سال گذشته در سینماهای ایران پخش شده.
اونم میخواد وقتی از پله‌ها بالا رفتی و به رئیس شمار رسیدی سر خور و سر زنده سینت رو بدی جلو تا مدال درست سر جاش قرار بگیره.
موسیقی متن این فیلم اثری است از کارن همایون فر. آقای همایون فر 46 ساله بیشتر از 2 دهه است که مشغول به ساخت موسیقی متن فیلم و تا به حال 2 سیمرغ بلورین رو هم در جشنواره های موسیقی فجر به دست آورده. یک بار برای موسیقی متن فیلم زاد بوم اثر ابوالحسن داوودی در سال 1387 خورشیدی و یک بار دیگه برای فیلم جرم اثر مسعود کیمیایی در سال 89. کارن همایون فر بیشتر تجربه همکاری رو داشته با ابراهیم حاتمی کیا، تجربه‌ای که مربوط میشه به 6 سال پیش و به ساخت موسیقی متن برای فیلم گزارش یک جشن. حمید عسکری از هنرمندان مطرح موسیقی پاپ ایرانی 6th آلبومش رو به بازار داده. آلبومی که انتظار میره جزء پرفروش‌های بهار امسال باشه. آلبومی به اسم دیوونه‌وار. مجموعه است متشکل از 9 قطعه که آهنگسازی همگی اونها به عهده خود حمید عسکری بوده. هنرمندی 37 ساله که آلبوم پیشینش رو پارسال تابستون به بازار داده بود. آلبومی به اسم از عشق. اما به نظر میاد او تلاش کرده در این اثر تازه برخوردی متفاوت با موسیقی پاپ داشته باشه. یک ویدیوی تازه منتشر کرده برای آهنگی به اسم انار نخل خنده که این آهنگ آهنگ آغازین آلبومی است به اسم کینه، آلبومی که دیماه پارسال به بازار اومده بود. اثری در فضای موسیقی پاپ که در اون عناصری از موسیقی های ردیفی و دستگاهی ایرانی، راک و هارد راک به گوش میخوره و در ترکیب بندی اون صدای سازهای ایرانی در کنار صدای سازهای غربی. آلبوم کینه دومین مجموعه استودیوی گروه نیوش محسوب میشه. پیشتر این گروه آلبومی رو به اسم خورده های تاریکی به بازار داده بود.
انار نخل خنده را شکوفه کن به لب بده،
ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از همین لحظه دوباره با ما همراه شید.
ابتدا با عناوین مهمترین خبر.
جایگاه آمریکا در روابط متشنج ایران و عربستان. اوباما امروز با سران شورای همکاری خلیج فارس دیدار می‌کند.
تأکید آیت الله خامنه ای بر حمایت ایران از حزب الله لبنان، همزمان اسرائیل به حزب الله هشدار.
و مذاکرات صلح یمن امروز آغاز می‌شود.
شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه از همکاری با آمریکا در جلوگیری از آنچه که ارسال کشتی‌های حامل سلاح و تسلیحات نظامی ایران به یمن خواند خبر داد. این خبر را عبداللطیف زیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در یک کنفرانس خبری مشترک در ریاض با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد. ایران با تاکید بر حمایت سیاسی از حوثی‌ها همواره ارسال سلاح به یمن را رد کرده است. از سوی دیگر گفتگوهای صلح یمن قرار است امروز پنج شنبه با میانجیگری سازمان ملل میان دولت مورد حمایت عربستان و حوثی‌های تحت حمایت ایران برگزار شود. از 10 روز پیش از آغاز مذاکرات آتش‌بسی میان طرفین درگیری‌ها در یمن برقرار شده که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم کرده‌اند. سازمان ملل اعلام کرده که در مدت بیش از یک سالی که از آغاز درگیری‌ها در یمن می‌گذرد بیش از 4600 تن کشته شده و نزدیک به 3 میلیون نفر آواره شده‌اند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که دیروز چهارشنبه با پادشاه عربستان دیدار کرد، امروز پنجشنبه با سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز گفتگو خواهد کرد. آقای اوباما و ملک سلمان درباره درگیری‌ها در سوریه و یمن و همچنین در مورد اقدام‌های ایران در منطقه مذاکره کردند. به گزارش رویترز، باراک اوباما پیشتر از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواسته بود تا به گفته او به نوعی صلح سرد با ایران دست یابند تا تمام کشورهای منطقه توان خود را بر هدف واحد از بین بردن جریان افراط‌گرایی متمرکز کنند. روز چهارشنبه همچنین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مغرب با حضور پادشاه سعودی و محمد ششم همتای مغربی او در ریاض برگزار شد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه حزب الله لبنان را افتخار دنیای اسلام توصیف کرد و اقدام برخی کشورهای اسلامی علیه این گروه را بی اهمیت دانست. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه همچنین بدون ذکر نام کشور خاصی از محکومیت حزب الله لبنان از سوی دولتی که آن را فاسد، وابسته، توخالی و پوک نامید انتقاد کرد. حزب الله سازمانی نظامی سیاسی در لبنان است که به گفته مقامات ایران با حمایت مالی و نظامی مستقیم جمهوری اسلامی راه اندازی شده و فعالیت می‌کند. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را گروهی تروریستی دانستند و سازمان کنفرانس اسلامی نیز در بیانیه پایانی نشست این ماه خود در استانبول از این گروه انتقاد کرد. ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا، هلند و اسرائیل نیز حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند.
اسرائیل میگوید توانمندی حزب الله در ایجاد خطر برای این کشور افزایش یافته است. معاون ستاد کل ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت توانمندی گروه حزب الله در ایجاد خطر برای اسرائیل به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است. به گزارش اسوسییتد پرس، ژنرال یایر گولان معاون ستاد کل ارتش اسرائیل هشدار داد هر گونه جنگی در آینده میان این کشور با گروه حزب الله ویرانی های گسترده ای را برای لبنان به بار خواهد آورد. این نظامی ارشد اسرائیلی با تاکید بر اینکه زرادخانه حزب الله اکنون 100,000 موشک و راکت دارد گفت جنگ بعدی میان اسرائیل با حزب الله می تواند بسیار وخیمتر از تجربه های 20 سال اخیر باشد. حزب الله لبنان پیش از این اعلام کرده بود در مقابل هر نوع حمله اسرائیل به لبنان خاک این کشور را هدف حملات موشکی قرار خواهد داد. آخرین جنگ میان ارتش اسرائیل با حزب الله لبنان در تابستان سال 2006 رخ داد. روابط بین واشنگتن و ریاض در ماه‌های اخیر به دلیل موضع‌گیری آمریکا در قبال نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان با تنش روبرو بوده. در چنین شرایطی روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با سلمان پادشاه عربستان دیدار کرد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
جایگاه ایالات متحده در چالش‌های اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب منطقه به خصوص عربستان کجاست؟ آمریکایی که سال گذشته در قالب گروه 5+1 با جمهوری اسلامی به یک توافق هسته‌ای دست یافت. در چنین شرایطی روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی با یکدیگر دیدار کردند. عربستانی که آشکارا قطب مقابل جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه را رهبری می‌کند. آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش کردند، پادشاه عربستان روز چهارشنبه از اعزام هیئت عالی رتبه به فرودگاه برای استقبال از رئیس جمهوری ایالات متحده خودداری کرد و تنها امیر منطقه ریاض از آقای اوباما استقبال کرد. آن هم در شرایطی که همان روز و هنگام ورود سران و مقام‌های بلندپایه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ریاض، ملک سلمان شخصاً با حضور در فرودگاه از آنان استقبال کرد. الکس وطنخواه، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در همین ارتباط از ناخشنودی کشورهای عرب منطقه از مواضع ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران می‌گوید.
حرفی که آقای اوباما می‌زنه، این که میگن عربستان سعودی و ایران باید رقابت‌های منطقه‌ای کنار بذارن، این پولایی که ضد همدیگه خرج میکنن، این جنگ‌هایی که ضد هم میکنن عاقبت نداره، باید تمام بشه، این حرفشون درسته. ولی آقای اوباما اینجوری که در این چند ماه اخیر راجع به بعضی از حامیهای آمریکا در کشورهای عربی خلیج فارس، خصوص مصاحبه‌ای که با مجله اتلانتیک کردن، حرفایی که ایشون زدن، سوال برای آدم پیش میاد که چرا ایشون با این روش جلو رفت. کشورهای عربی خلیج فارس به شدت ناراحتن. مقامات عرب راحت میگن که امیدی به آمریکا ندارن و اینی که ما امروز میشنویم از ریاض، اینا انتظارشونه که تا آقای اوباما از کاخ سفید بیرون نیاد، هیچ بهبودی در روابط آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس به وجود نخواهد آمد. سیاستای ایشون از زاویه‌ای میشه گفت خیلی هم درست بوده، ولی روش کاری ایشون خیلی ها رو رنجونده.
باراک اوباما امروز پنج شنبه در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکت میکند و اونطور که در خبرها آمده از تعهد ایالات متحده به حفظ امنیت کشورهای عربی خلیج فارس خواهد گفت. در سوی دیگر معادله، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بدون نام بردن از عربستان از فشارهای منطقه‌ای اخیر علیه حزب الله که با هدایت ریاض انجام شده انتقاد کرد.
حالا گیرم که فلان دولت وابسته فاسد تو خالی پوک تو فلان بیانیه با پول و دلار نفتی حزب الله رو مثلا محکوم بکنن، خب به درک چه اهمیت داره؟
الکس وطنخواه این نوع نگرش مقام‌های ایرانی و چالش‌های تهران با برخی کشورهای عرب منطقه را این گونه تحلیل می‌کند.
مشکل جمهوری اسلامی اینه که با یک صدا صحبت نمی‌کنه. وقتی شما روی موشکاتون می‌نویسید که یک کشور دیگه که جزء سازمان ملل به نام اسرائیل باید نابود بشه، اون موقع خودتون برای خودتون دارید مشکل سازی می‌کنید. حالا کدوم منافع ایران امروز با این شعارها تقویت میشه؟ هیچ جا. اگر جمهوری اسلامی امروز فکر کرده که دنیای عرب به خاطر اینکه ایران به اسرائیل بدی میگه سمت ایران میرن، خیلی فکر می‌کنم ارزیابی غلطی می‌کنن، چون کمکی که جمهوری اسلامی در این 5 سال پیش به اسد در سوریه کرد، تمام اون شانسایی که قبلا داشت که خودشو قهرمان دنیای عرب کنه تمامو نابود کرد.
باراک اوباما پس از پایان سفر به عربستان قرار است امروز به لندن سفر کند و سپس روز دوشنبه در شهر هانوفر آلمان با رهبران بریتانیا، فرانسه و ایتالیا درباره مسائل امنیتی دیدار کند. اما در منطقه هنوز چالش بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان ادامه دارد. گفتگوهای صلح سوریه متوقف شده و گفتگوهای صلح یمن قرار است از امروز آغاز شود. دو میدان اصلی چالش بین تهران و ریاض در این روزها. بنیامین صدر، رادیو فردا.
یک بار دیگه نوبت پیام‌های تلفنی شماست.
آقای خامنه‌ای، اگه من به جای شما بودم از کلمه کاغذپاره استفاده نمی کردم. همین کلمه کاغذپاره از طرف رئیس جمهوری که نظرش به نظر شما نزدیکتر بوده کشور را به این روز انداخته.
آقای خامنه‌ای، آقا چرا چشم تو واقعا به واقعیت‌های زندگی در اطرافت بستی و کورکورانه صحبت میکنی. ببین دانش آموز رو کلوخ نشسته، نیمکتش سنگه، کلاسش سرده، بارون رو سرش میباره.
امروز و فردا که در ایران تعطیله و روزنامه منتشر نمیشن، نگاهی میندازیم به هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده. مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، شماره تازه هفته نامه تماشاگران امروز چه مطالبی داره در آخرین شماره خودش؟
تماشاگران امروز در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به عباس قادری، خواننده سالهای پیش از انقلاب، که حالا در گفتگو با این هفته نامه روایتی ارائه کرده از 37 سال دوری خودش از صحنه رسمی موسیقی در ایران. حتی ایشون گفته که مقامهای مسئول بارها بهش گفتن که ما آهنگهای تو رو دوست داریم، ترانه‌هات رو دوست داریم، اما نمیتونیم بهت مجوز بدیم. یه گزارش این هفته نامه داره درباره اینکه چرا فیلم من سالوادور نیستم پرفروش شده. کارگردان این فیلم در گفتگو با تماشاگران امروز تاکید کرده که به دلیل حملاتی که به بیلبوردهای تبلیغاتی این فیلم شده، مردم بیشتر از این فیلم استقبال کردن. یک گزارش هم داره یعنی در واقع یک گفتگو داره با آقای کفاشیان که ایشون گفته اگر وزارت ورزش جواب نامه من رو ندهد، انتخابات فدراسیون فوتبال رو برگزار نمی کنم. یک گزارش هم درباره اولین آهنگ پسر ناصر عبداللهی، خواننده موسیقی پاپ که در دهه 70 درگذشت، رو در این شماره تماشاگران منتشر شده.
خب شهرام، ماهنامه فیلم تو این شماره چه گزارش ها و نقد هایی داره؟
ماهنامه فیلم در شماره تازه خودش در بخش فیلم های تازه اخبار مربوط به فیلم های در حال ساخت رو منتشر کرده، از جمله فیلمی که ممکن هست برای بسیاری از علاقمندان به سینما در ایران پیگیریش در این هفته های یکی از دغدغه های اونها باشه. فیلمی است به نام فروشنده، کار از آقای اصغر فرهادی. آقای فرهادی به دلیل اینکه علاوه بر اینکه از کارگردان های سرشناس ایران هست، برنده اسکار هم شده با فیلم جدایی نادر از سیمین و به همین مورد توجه علاقمندان به سینماست. فیلم های یک روز به خصوص از همایون اسعدیان، کارگر ساده نیازمندیم از منوچهر هادی و اروند پوریا آذربایجانی هم از جمله فیلم هایی است که آخرین اخبار اون در این شماره ماهنامه فیلم منتشر شده. در بخش نقد فیلم ماهنامه فیلم، دو نقد بر کفش هایم کو از کیومرث پور احمد منتشر شده و گفتگویی با این کارگردان سرشناس سینما ایران، نقدی بر نیمرخ های ایرج کریمی، نقدی بر خشم و هیاهوی هومن سیدی و همچنین نقدی بر من سالوادور نیستم منوچهر هادی. در یک گزارش هم این ماهنامه به روزهای ملتهب عباس کیارستمی پرداخته و از عباس کیارستمی به عنوان کارگردان بالا بلند ایران یاد کرده.
ماهنامه داستان همشهری چه داستانها و مطالبی داره؟
ماهنامه داستان همشهری در این شماره در بخش داستان سه داستان ایرانی منتشر کرده، از عباس صفاری، بیژن اعرابی و همچنین فروغ کشاورز. در بخش درباری زندگی هم آثاری از اصغر عبداللهی، از نویسندگان سرشناس ایرانی و همچنین محمد نادری، مهدی مطهر و احسان لطفی منتشر کرده. در بخش روایت‌های داستانی این شماره داستان همشهری هم یک گزارش منتشر کرده درباره آداب آبداری، که گزارشی است از آبداری و آبدارخانه در ادوار گذشته در ایران.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، انتشار ویدیویی تازه از آلبوم جدید گروه موسیقی نیوش در ایران.
شکوفه کن به لب بده لب مرا و حوریان بالد حلب بده.
یک بار دیگه نگاهی به هوای کشور. امروز آسمان سراسر ایران آفتابی تا نیمه آفتابیه، بارش باران هم متوقف شده و دمای هوا هم به صورت قابل توجهی گرمتر شده. البته از فردا یک سامانه بارشی از شمال غرب کشور وارد میشه و برای استانهای شمال غرب کشور بارش باران پیش بینی شده و به همین دلیل دوباره در استان‌های شمال غرب کشور دمای هوا دوباره کمی کاهش پیدا میکنه. امروز در دو استان اردبیل و گیلان وزش باد شدید خواهد بود. آسمان تهران آفتابی تا کمی ابری گزارش شده و حد اکثر دما هم به 23 درجه میرسه. گرمترین استان کشور خوزستان با حد اکثر 35 درجه و سردترین هم همدان با حداقل 0 درجه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به مرور سرخط خبر. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه از همکاری با آمریکا در جلوگیری از آنچه که ارسال کشتی‌های حامل سلاح و تسلیحات نظامی ایران به یمن خواند خبر داد. گفتگوهای صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل امروز پنجشنبه میان دولت مورد حمایت عربستان و حوثی‌های تحت حمایت ایران برگزار خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که دیروز چهارشنبه با پادشاه عربستان دیدار کرد، امروز پنجشنبه با سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز گفتگو خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه حزب الله لبنان را افتخار دنیای اسلام توصیف کرد و اقدام برخی کشورهای اسلامی علیه این گروه را بی اهمیت دانست. معاون ستاد کل ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت توانمندی گروه حزب الله در ایجاد خطر برای اسرائیل به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است. و جلسه رسیدگی به اتهام‌های نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
مثل همه پنجشنبه‌های صبحانه با خبر میریم سراغ معرفی یک کتاب تازه منتشر شده در ایران. ترجمه فارسی نمایشنامه ساحل آرمان شهر اثر تام استوپارت اخیراً منتشر شده. درباره این کتاب بیشتر بشنویم از فرج سرکوی، منتقد و نویسنده در آلمان که از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکوی، از کارنامه خود نویسنده آغاز کنیم.
کاملا بسیار خوبه. من توضیح میدم که این کتاب رو نازنین دهیمی و مهدی نوری ترجمه کردن، نشر ماهی منتشر کرده. البته ترجمه دیگری هم از اون این کتاب هست با ترجمه آراز بارسقیان. به هر حال تام استوپارت در 1937 در چکسلواکی به دنیا آمد و پدر مادر او یهودی تبار بودند، اما اعتقاد به اسلام مراسم مذهبی یهودی را انجام نمیدادند. اما زمانی که آلمان نازی به چکسلواکی حمله کرد و خب یهودی‌ها رو میکشت یا بازداشت میکرد، به اردوگاه میفرستاد، والدین او فرار کردند، رفتن سنگاپور و او به یک مدرسه هندی رفت. اما وقتی که ژاپنی‌ها که متحد آلمان نازی بودند به سنگاپور حمله کردند، اینا باز فرار کردند. پدر این نویسنده که دکتر بود به اصطلاح درگذشت و مادرش با یک انگلیسی ازدواج کرد. اینا به انگلستان آمدند و تام استوپارت در 17 سالگی مدرسه رو ترک کرد و به روزنامه‌نویسی روی آورد و می‌دونیم که آثار بسیار مشهوری نوشته که بعدش هم به فارسی ترجمه شده. بعد جمله مثلا جایزه اسکار بهترین فیلمنامه رو برای شکسپیر عاشق دریافت کرد، همچنین جایزه تونی رو و برخی از بهترین جایزه‌های معتبر ادبی.
آقای سرکوی، ساحل آرمان شهر چه داستانی رو روایت می‌کنه؟
این نمایشنامه در سال 2002 منتشر شد. یک سگانه است، یعنی سه نمایشنامه است که هر مستقل هستند اما در این حال به اصطلاح در هم تنیده هستند. سفر، کشتی شکستگان و نجات یا رستگاری به اصطلاح سه عنوان سه بخش این نمایشنامه هستند. یک درام حماسی هستش که روایت میکنه از روشنفکرانی که اسیر استبداد بودند در قرن 19 و اغلب البته روسی هستند. در واقع بعضی از شخصیت هایی که در این رمان هستند شخصیت های واقعی هستند هرچند که تغییراتی نویسنده در اونها انجام داده. اولین بخش سگانه ساحل آرمان شهر بیشتر به سرگذشت باکونین هست، آنارشیست بسیار مشهور روسی که می‌دونیم در انترناسیونال اول نقش بسیار مهمی داشت و با مارکس هم اختلاف پیدا کرد و بعد کشتی شکستگان دومین بسیار بخش این سگانه در خارج از در مسکو و بعد هم برخیش در خارج از روسیه می‌گذاره. در اینجا الکساندر هرتزن منتقد معروف و متفکر معروف انقلابی روسی به شخصیت اول بدل میشه که به سوسیالیسم معتقد بود و بعد البته کارل مارکس هم در این هست و بخش سوم رستگاری یا نجات هستش که باز باکونین هست، لوی بلان هست، الکساندر هرتزن هست و برخی اشخاص مشهور دیگه و از جمله ایوان تورگنیوف نویسنده رمان بسیار زیبای پدران و فرزندان. برای در مجموع این سگانه ما یک پیوستگی میبینیم و این شخصیت های تاریخی.
آقای سرکوهی خیلی نگاه کوتاهی هم میتونیم داشته باشیم اگر که بشه به تکنیک هایی که نویسنده ازش استفاده کرده در نوشتن این اثر.
یکی از مهمترین تکنیک هایی که بهره گرفتی این هستش که شخصیت ها تاریخی هستن، حوادث هم تاریخی هستن، اما اونا رو تغییر میده، حتی تاریخ به اصطلاح تولد و با هم بودن با هم نبودن تاریخ رخدادها رو، برای اینکه به واقعیت تاریخ دست پیدا بکنه. در این حال میدونیم که او ایده های فلسفی رو در قالب شوخی و طنز مطرح میکنه، بسیار جذاب هستن، دیالوگ هاش بسیار پرکشش هست و نمایشنامه در واقع یک ساختار بسیار منسجم میده.
ممنون از شما فرج سرکوهی از آلمان.
من از شما متشکرم.
یک بار دیگه خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، با امداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی تکواندو مردان ایران برای چهارمین بار قهرمان آسیا شد. رقابتهایی که در فیلیپین به انجام رسید، باز هم ایران تونست کره جنوبی رو پشت سر بگذاره. آرمین هادیپور به مقام قهرمانی رسید. همچنین میرهاشم حسینی و سعید رجبی سه تکواندوکای طلایی تیم ایران بودند. در مسابقات زنان هم ایران سه برنز کسب کرد توسط ناهید کیانی، مهسا جدی و ملیکا میرحسینی. کاری که مهسا جدی انجام داد تو 57 کیلو فوق‌العاده بود، چون تونست هامادا از ژاپن دارنده مدال طلای جهانی رو از پیش رو برداره، اونم در حالی که هامادا موفق شده بود قهرمان ایران در این وزن و دارنده سهمیه المپیک یعنی کیمیا علیزاده رو از پیش رو برداره و شانس اول مدال طلای المپیک هم هست. حالا وقتی نفر دوم ایران میاد او رو شکست میده، نشون میده که چقدر رقابت داخلی هم در تکواندو زنان نزدیک و نفسگیره. رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و پیروزی خیره کننده تیم ذوب‌آهن اصفهان که تونست 3-0 النصر عربستان رو از پیش رو برداره با دو گل احسان پهلوان و یک گل کاوه رضایی که گل دوم احسان پهلوان فوق‌العاده زیبا بود، بازیکن تیم ملی امید که خیلی عالی داره بازی میکنه این روزها برای تیم ذوب‌آهن. اما دیگر تیم اصفهانی و نماینده ایران یعنی سپاهان بازم یه نتیجه ضعیف رو به جا گذاشت، با 4 گل مقابل الاتحاد عربستان شکست خورد. نتیجه سنگین و دور از انتظار که در پایان بازی ایگور استیماچ سرمربی تیم سپاهان از سمت خودش کناره گیری کرد، در شرایطی که این تیم در رقابت لیگ برتر هم شرایط خوبی نداره با وجودی که مدافع عنوان قهرمانیه. به این ترتیب تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان پیش از پایان مرحله گروهی صعود خودشون رو به دور حذفی مسجل کردن. سپاهان هم حذف شده از گردونه رقابت و بازی بعدیش جنبه تشریفاتی داره. فوتبال در اروپا، بالاخره بارسلونا از بحران فرار کرد و با یه نتیجه عجیب واترپولویی تونست دپورتیو لا کورونیا رو از پیش رو برداره. 8-0 این بازی رو برد، 5 گل رو لوئیس سوارز به ثمر رسوند. در انگلستان شهرآورد مرسیساید و باز هم یه نتیجه عجیب، لیورپول تونست 4-0 اورتون رو از پیش رو برداره. اما آیا دیشب در فوتبال اروپا غیر از این نتیجه بارسلونا همچنین لیورپول نتیجه عجیبتری هم داشتیم؟ پاسخ مثبته. تیم آسرون با فرانچسکو توتی تمام نشدنی 39 ساله. هفته پیش روم مقابل آتالانتا 3-2 عقب بود، لحظات آخر توتی اومد تو زمین و بازی رو 3-3 کرد. این بار هم تا دقیقه 86 روم 2-1 عقب بود مقابل تورینو، توتی اومد تو زمین، بازی رو 2-2 کرد. بعد در دقیقه 90 هم ضربه پنالتی رو گل کرد تا به طرز عجیبی تیمش 3-2 بازی رو ببره. در اسپانیا اگرچه بارسلونا 8 زد، اما رئال مادرید هم بازیشو برد مقابل ویارال، اتلتیکو مادرید هم برد تا رقابت میلیمتری در صدر جدول لالیگا همچنان ادامه داشته باشه. پنجشنبه‌ای سرشار از شادمانی و سرفرازی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
و همراه میشیم با بردی و افشین تا بشنویم از ترانه های تازه ایرانی.
مجموعه قطعات موسیقی متن فیلم بادیگارد، فیلمی ساخته ابراهیم حاتمی کیا، چند روزی است در بازارهای رسمی موسیقی ایران منتشر شده. بادیگارد خودش فیلمی است با درخشش پرویز پرستویی به عنوان هنرپیشه اصلی. این فیلم از اواخر اسفند ماه سال گذشته در سینماهای ایران پخش شده.
اونم میخواد وقتی از پله‌ها بالا رفتی و به رئیس جمهور رسیدی سر خال و سر زنده سینت رو بدی جلو تا مدال درست سر جاش قرار بگیره.
موسیقی متن این فیلم اثری است از کارن همایون فر. آقای همایون فر 46 ساله بیشتر از 2 دهه است که مشغول به ساخت موسیقی متن فیلم و تا به حال 2 سیمرغ بلورین رو هم در جشنواره های موسیقی فجر به دست آورده. یک بار برای موسیقی متن فیلم زاد بوم اثر ابوالحسن داوودی در سال 1387 خورشیدی و یک بار دیگه برای فیلم جرم اثر مسعود کیمیایی در سال 89. کارن همایون فر بیشتر تجربه همکاری رو داشته با ابراهیم حاتمی کیا، تجربه‌ای که مربوط میشه به 6 سال پیش و به ساخت موسیقی متن برای فیلم گزارش یک جشن. حمید عسکری از هنرمندان مطرح موسیقی پاپ ایرانی 6th آلبومش رو به بازار داده. آلبومی که انتظار میره جزء پرفروش‌های بهار امسال باشه. آلبومی به اسم دیوونوار. مجموعه است متشکل از 9 قطعه که آهنگسازی همگی اونها به عهده خود حمید عسکری بوده. هنرمندی 37 ساله که آلبوم پیشینش رو پارسال تابستون به بازار داده بود. آلبومی به اسم از عشق. اما به نظر میاد او تلاش کرده در این اثر تازه برخوردی متفاوت با موسیقی پاپ داشته باشه. یک ویدیوی تازه منتشر کرده برای آهنگی به اسم انار نخل خنده که این آهنگ آهنگ آغازین آلبومی است به اسم کینه، آلبومی که دیماه پارسال به بازار اومده بود. اثری در فضای موسیقی پاپ که در اون عناصری از موسیقی های ردیفی و دستگاهی ایرانی، راک و هارد راک به گوش میخوره و در ترکیب بندی اون صدای سازهای ایرانی در کنار صدای سازهای غربی. آلبوم کینه دومین مجموعه استودیوی گروه نیوش محسوب میشه. پیشتر این گروه آلبومی رو به اسم خورده های تاریکی به بازار داده بود.
انار نخل خنده را شکوفه کن به لب بده، لب مرا به حوریان بالد حلب بده. خنده را شکوفه کن به لب بده، لب مرا به حوریان بالد حلب بده. به دونیان حریبشان سبو و سیپه گیر.
فرصت صبحانه با خبر امروز به پایان رسید.
مثل همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم در اینجا و روزی خوش براتون آرزو دارم.
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا یک بار دیگه نگاهی کنیم به مهمترین خبرها. ساعت 8 بامداد رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم.